أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حکم پنجمی که برای ممتنع در این فصل فرمودن این بود که کل ما یستلزم الممتنع بالذات، کل ما یستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع من جهت استلزامه للممتنع و هو فی ذاته ممتن. هر چه که مستلزمه محالی شد، چون مستلزمه محاله خب نمیشه موجود بشه. مستلزمه محال یعنی این اگه بخواد باشه باید اون محالم باشه دیگه، و چون محال نمیتونه باشه پس اینم میشه محال. پس هرچی که مستلزم محاله محاله، منطقه از همین جهت که مستلزم محال، ولی فی ذاته ممکنه. و هوا فی ذاته ممکنه، اما انهو ممتنع اون من جهت استلزامه فلأنه لو کان ممکنن لجاز وجوده. این مقدمه اول. ولو جاز وجوده، جاز وجود لازم له عن الممتنع بالذات. خب اگر این چیزی که مستلزم ممتنع ممکن باشه، خب یعنی میشه محقق بشه. خب اگه میشه محقق بشه، پس باید اون محالی هم که از این قابل انفکاک نیست، چون فرض اینه این مستلزم اونه، یعنی این اگه باشه حتما باید اونم باشه، پس باید اون محاله هم چی بشه؟ جایز باشه. لیکن نتالی محال، ممکنه به ذات که نمیشه موجود بشه. پس بنابراین ممتنع به ذات، ببخشید، چیزی که مستلزم ممتنع به ذاته خودش هم باید ممتنع باشه. و اما انه ممکنون به ذات، اما اینکه باید ذاتن ممکن باشه. چرا؟ فلأنه لا يتحقق الاستلزام الا بكون احد طرفيه معلولا. استلزام فقط در جای محقق میشه، احد طرفیه علل اقل، این علل اقل رو میخواد معلوم. چرا؟ لأن الاستلزام لا يتحقق الا بین
علت و المعلول او بین معلولی علت واحد.
تلازم و رابطه لزومی که بگی این که هست اونم باید باشه فقط در جای محقق میشه که طرفین علت و معلول باشن. خب هر جا علت باید معلول باشه، هر جا معلول باشه باید علت باشه، یا هر دو معلول علت واحده باشن. این دیگه چیزیست که کتابهای فلسفی پره از این که التلازم لا یتحقق الا بین العلت و المعلول او بین معلول ای علت واحده. خب پس استلزام محقق نمیشه مگر اینکه طرفین یا علت معلول باشن یا معلول علت واحد باشن.
و کل معلول ممکن. اگه اینه فاذا کان احد طرفی الاستلزام ممتنعا. اینجا که یه طرفش که معلومه کل ما یستلزم ممتنع به ذات، هر چیزی که مستلزم ممتنع به ذاته، یه طرفش که یقینی ممتنع به ذاته. خب اون طرفش هم اگه بخواد ممتنع باشه به ذات وقتی یه تلازم معنا نداره. فاذا کان ممتنعا به ذات وجب ان یکون آخر و ممکن از لا یتحقق تلازم بین ممتنعین بذات. دو تا ممتنع بذات تلازم نمیتونه شد. آقا دور محاله، اجتماع نقیزه اینا محال باش، به هم ربط ندارن، دوست محال هن. این میگه من نمیتونم بیام تو عالم، اونم میگه من نمیتونم بیام تو عالم. اجتماع زده این محاله، اجتماع نقیزه این هم محاله، اجتماع مثله این هم محاله. خب همه محال باشه، همشون میگن ما نمیتونیم بیاییم، لزومی برقرار نمیشه بین اینا، لزومی کما این که کما لا یتحقق تلازم بین الواجبین مفروضین. شما اگه بگید دو تا واجب دیگه نمیتونی بگی اینا با هم تلازم دارن، قبلا داشتیم اصلا در فصل دوم نصف بحث همین بود. یه بحث این بود که واجب ذات نمیتونه واجب الغیر باشه، یکی همین بود که بین دو تا واجب تلازم نیست. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد بینشون تلازم باشه یا باید یکیشون علت دیگری باشه یا هر دوشون معلول علت واحد باشه. خب نمیشه، دو تا واجب که معلول نمیشه، یکیش هم نمیشه معلول باشه. پس جو قوام تلازم به علیت و معلولیته. پس بنابراین نمیشه دوتا واجب تلازم داشته باشن، ولذا قلنا. چی قلنا؟ که کل ما یستلزم الواجب به ذات فهو واجبون من جهت استلزامهی و هو ممکنون بذات. اینه همونطور که در مستلزم الممتنع میگیم ممتنعه، اما از همین جهت که مستلزم ممتنعه
ولی فی حد ذاته ممکنه در مستلزم الواجب هم عیناً همینه میگه. برای اینکه اگه مستلزم الواجب بخواد مستلزم بودنش درست بشه این نمیشه مگر اینکه بین او و واجب رابطه لزوم باشه. رابطه لزوم هم حداقل باید یکی از طرفین معلول باشه. برای اینکه اگه بخواد رابطه لزوم باشه یا باید این دوتا یکیشون علت باشه یکی معلول، این میشه پس یکیشون معلول، یا هر دوشون معلول علت واحد باشن یعنی هر دو معلول باشن. پس هر جا تلازم هست حتما معلولیت هم هست، حالا یا در یک طرف یا در هر دو طرف. خب وقتی دو طرف ما واجبه که معلولیت معنا نداره، همونطور که وقتی ممتنه، اگه هر دو طرف ممتنه ان معلولیت معنا نداره، هر دو طرف واجب هم هستن معلولیت معنا نداره. پس بنابراین این قانون درسته که هر چه مستلزم ممتنع به ذات است از اون جهت که مستلزم ممتنعه ممتنعه، اما فی ذاته ممکن باید باشه، و هر چه که مستلزم واجب به ذات است از جهتی که مستلزم واجبه، البته واجبه ولی حتما باید ذاتا ممکن باشه، چون استلزام بدون معلولیت تمام نمیشه. این فرمایش رو ملاحظه بفرمایید. فرمودن و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع اون لا محالته، هرچه مستلزم محاله حتما خودش هم باید محقق نشه، چون اگه محقق باشه که خب پس باید اون محاله محقق باشه. اما ممتنع اون من جهت بها یستلزم الممتنع، ممتنع است از همون جهتی که به وسیله اون جهت مستلزم ممتنع، از این جهت ممتنع. و ان کانت لهو، لها غلط، و ان کانت لهو جهت اخرى امکانیه، ولو اینکه این مایستلزم یه جهت دیگری داره که ممکنه. ظاهر این ان کانت ممکنه کسی بگه یعنی میشدن نباشه، نه بعدن تصریح میکنن که باید ممکن باشه، یعنی ولو که اینطوری هست، نه اینکه گاهی هست گاهی نیست. لکن لیس الاستلزام للممتنع الا من الجهت الامتناعیه، بله اگر مستلزم ممتنع از جهت امکانیش نیست، از اون جهت امتناعیشه. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، این یه دیروز توضیح دادیم، اگه بخواد جسم بی نهایت باشه ابعادش، این مستلزم یه ممتنع به ذاتی هست، و اون ممتنع به ذات این است که کون المحصور غیر محصور، مستلزم این است که اون وتره که وتره یعنی بین دو تا خط قرار گرفته، در عین اینکه وتره و محصوره نامحصور باشه. چرا؟ برای اینکه ضلع سوم یک مثلث متساوی الاضلاعی است که دو ضلعش بی‌نهایته، و اگه دو ضلعش بی‌نهایته متساوی الاضلاع بودن ایجاب میکنه که اون ضلع سوم هم بی‌نهایته. نه، چون در اون مثال وتر را میگیم غیر متناهی باشه، وتر یعنی متناهی، غیر متناهی یا غیر محصور. خب بله تمام. چرا؟ چرا؟ ما نم از نقطه هستن چیزم، ما به شما میگیم که بالاخره این دوتا خط بی نهایت هستن یا نیستن. ما در اون بی نهایت هستن، در اون بی نهایت
باید چی داشته باشین؟ بهتر داشته باشین. نه شما نذار، من اصلا من کاری به این کارا ندارم. من میگم این دو تا خط که بی نهایته، پس یه خط سوم بی نهایت هم چیه؟ اونجا که شما گفتی شما باید جاشو تعیین کنی، چون شما ملتزم شدی. هر جاش نمی کنیم ما، در بی نهایت که شما قبول دارید میگیم آقا این تا کجا امتداد داره؟ من میگم؟ نه شما میگی، من که میگم نمیشه. شما میگی این برهان تموم نیست، پس یعنی چه؟ یعنی میشه این خطا بی نهایت باشه؟ بالفعل موجود. میگیم آقا پس دو تا خط بی نهایت بالفعل موجود چیه؟ داری در همون بی نهایت قهرن یه وتر یه هم محققه، نه اینکه من فرض میکنم، اصلا محققه. این تا بی نهایت چه لایقه؟ تا نداریم، از اینجا شروع نمیکنیم که پلکون باشه به قول شما سلمی. نه خیر، این ترسیمی که ما تقریری که میکنیم اینه، یه آقا این مثلثتون اینجاش زاویه 60 درجه است. اگه اینجا زاویه 60 درجه است، هر جا وتر ترسیم کنید چی میشه؟ یک مثلث متساوی الاضلاع میشه. نه وتر، وتر نه هر خطی، وتر یعنی خطی که این دو تا خط رو به صورت یکسان قطع کنه. خب حالا ما پس یه چیز دیگه حتما اسمش هست، شاید ما اون اسمش رو یادمون رفته. خب اگه اینه این منظور ما نیست آقا. نه خیلی. بله ما پس یه چیز دیگه است اسمش، حالا من نمیدونم بچه ها. بله متساوی لازده باشه. بله بله که اون خط سوم نه یه جوری باشه، ما فکر میکرم مثلا باید یه جوری باشه اون خطی که ما ترسیم میکنیم به همون فاصله که اولی رو قطع میکنه دوم میرم قطع کنه. حالا ما این اسمشو بهتر نذارید، هر چی میخواید بفرمایید.
باشه به جای بهتر این فاصله برهان
که به هر حال تمامه، ولی ما چه کار داریم؟ برای اینکه روانش کنیم اینطوری کردیم، دیروز هم گفتیم و حالا وقت این حرفا نیست. بحث عدم تنهایی ابعاد نیست، فرض بر اینه که اون برهان تمامه. رفتید تو لایقفی جواب ما، این که میگید مبهم چرا؟ برای اینکه لایقف تصور کردید. ما لایقف رو نمیگیم محاله، اونی که ما میگیم محاله اینه که این دوتا خط بالفعل بی نهایته. خب اگه بالفعل بی نهایته فاصله شون هم چیه؟ بالفعل بی نهایته، در حالی که فاصله محال بی نهایت باشه. فاصله یعنی چه؟ یعنی یه خط این ورشه یه خط اون ورشه. مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد مستلزم یه ممتنع به ذاتی است، که اون ممتنع به ذات این است یه محصوری، یعنی اون فاصله غیر محصور باشه. برای اینکه فاصله یه دو خط بی نهایت خودش هم میشه بی نهایت، به دلیل اینکه این هی زیاد میشه دیگه، این فاصله اینجا کمه اینجا بیشتر میشه، هی میره هرچی میره جلوتر بیشتر میشه. اگه در بی نهایت هن این دوتا خط، پس فاصله شون هم بی نهایت. خب چه اشکال داره یه محصور غیر محصور باشه؟ خب میگه الذی، محصور غیر محصور بودن الذی صفت کونه،
بودن غیر محصور غیر محصور بازیاشش بینه که شی غیر خودش باشه، چون محصور میگید غیر محصور باشه، یعنی در اینه که محصوره محصور نباشد، با اینکه هر چیزی خودشه دیگه، من انه عین نفسه، هر چیزی خودشه، نمیشه خودش نباشه. خب خودش باشه و خودش نباشه این تناقضه. فأحدهما محال بالذات، پس یکی از اینا یعنی محصور غیر محصور محال بالذات، چون اجتماع نقیزه اینه سلبشه از نفسه. والآخر عدم تناهی ابعاد محال بالغیره، چون محال بودنش به سبب اینه، چون مستلزم اینه میشه محال. اگه محال بالغیره فلا محاله یکون و ممکن، حتما باید ممکن باشه. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم هر محال بالغیری هر ممتنع بالغیری ممکنه، در حکم دوم اینو گفتیم، به اعتبار غیر اعتبار علاقتهی مل ممتنه به ذات. البته ممکنه یه به یه لحاظ دیگه ممکنه، بله از همون لحاظ که محاله که نمیتونه از همون لحاظ ممکن باشه، ممکن است به یه اعتباری غیر از اون اعتبار ارتباطش با ممتنه به ذات. همونطوری که شما در صفحه 193 در استلزام و شیء للواجب به ذات برات روشن شد، میگیم یه چیزی مستلزم واجبه، هر چیزی که مستلزم واجبه ممکنه، اما فإنه لیس من جهت ماهیته الامکانیه، از اون جهت که ممکنه مستلزم واجب نیست، بلکه از جهت وجودش که واجبه، وجود مسابقه با وجوبه دیگه، بلکه از جهت وجوب وجود امکانیش مستلزم واجبه. میگیم آقا وجود عالم مستلزم وجود واجبه، یعنی اگه عالم هست حتما باید واجبی باشه، اما عالم هست از اون جهت که هست، نه از اون جهت که ممکنه، از اون جهت که هست، و هر چیزی هم که هست واجبه، چون وجود مسابق است با وجود. و بالجمله، این و بالجمله در حقیقت میخوان همون استدلالی که ما عرض کردیم بیان کنن. فکما ان الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لابد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین، اگه بخواد استلزام در وجود بین دو چیز برقرار بشه، بگی این دو چیز وجودن با هم مستلزمن، یکی مستلزم دیگریه، تلازم دارن، حتما باید علاقه علیت و معلولیت بین طرفین تلازم باشه. همینطور استلزام در عدم و امتناع هم بین دو چیز منفک نمیشه از اینکه باید یه تعلقی بینشون باشه، تعلق ارتباطی، ولی استلزام نمیشه، تعلق ارتباطی هم به اینه که علت و معلول باشن. و کما ان الواجبین لم یکونا متلازمین، همونطور که دوتا واجب، البته دوتا واجب که نداریم، لو فرضنا، اگه فرض دوتا واجب بکنیم، یا لو فرضا، بعضی نسخه ها داره، دو تا واجب اگه فرض بشه، خب البته اینها متلازم نیستن. چرا؟ چون قوام تلازم به علیت و معلولیته، باید حتما یکیشون معلول دیگری باشه یا هر دوشون معلول یه علت باشن، تلازم بدون معلولیت تمام نمیشه. پس همونطوری که دو تا واجب اگر فرض بشن اینها متلازم نیستن، بلکه متصاحبن به حسب البخت و الاتفاق، یعنی شانسی با هم چیز شدن، همراه شدن، نه اینکه لازم بوده همراه بشن. نه چرا؟ نه این فقط تفنن در تعبیره، ولا در اعدام علیت هست، طبق نظر آخون عدم العله علتون لعدم المعلول، حالا یادم نمیاد، شاید نمیدونم که آیا آخون مجازه یا نه، نمیدونم، من یادم نیست. کذالک التلازم الاصطلاحی لا یکون بین ممتنع عین به ذات. تلازم اصطلاحی که تلازم یعنی جوریه که عقلا، تلازم اصطلاحی یعنی این که عقلا یکی از دیگری قابل انفکاک نیست، این میشه تلازم اصطلاحی. برخلاف تلازم عرفی که بهش میگن تلازم عادی هم میگن، یعنی عادتا یا با هم هم، ولی عقلا هیچ اشکال نداره از هم تفکیک بشن. اون که محل بحث ما نیست اون تلازم عادی که اسمش تلازم عرفی هم گاهی میشه گفت، نه تلازم اصطلاحی یعنی دو چیزی که عقلا از هم قابل تفکیک نیستن، این نمیشه بین دو تا ممتنع به ذات باشه، بلکه باید بین یه ممتنع به ذات باشه و یک ممتنع بالغیر، که اون ممتنع بالغیر باشه معلول، چون بالغیر دیگه، اگه ممتنع بالغیره یعنی معلوله، که البته هر چیزی هم که معلول ممکنه به ذاته، یا هر چیزی که ممتنع بالغیره به ناچار ممکنه به ذاته، کما مر در حکم دوم که هر ممتنع بالغیری ممکنه به ذاته. خب حالا از اینجا وارد میشن یک مسئله منطقی رو متعرض میشن. برای من میدونید چرا شرطیه ها دو قسم شده؟ و من هنا یظهر الفرق بین شرطیت لزومیه و شرطیت اتفاقی، حیث انه فی الاول استلزام بین امرین دون الثانی. یعنی آقا در شرطیه لزومیه استلزام هست، حالا شرطیه لزومیه میشه بین یک شی و یک واجب باشه، میشه بین یک شی و یک ممتنع باشه. یه وقت میگی اگر شمس طالع باشد نهار موجوده، دو طرف امر وجودیه، یه وقت دو طرف امر عدمیه، لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسد. حالا چی میشه که یکی میشه لزومی مثل این مثال ها، یکی هم میشه اتفاقی، مثلا کل ما کان مثلا زیدون ناطقن فالحمارو ناهب، هر وقت زید حرف میزد اولاغ هم سرسرا میکرد. فرقش میگه همینه که در اون اولی عقلا تلازم هست، در دومی عقلا تلازم نیست، ولی اتفاقا با هم جور شدن، با هم همنوا شدن. این همنوایی اتفاقی قضیه میکنه اتفاقی، ولی اونجایی که عقلا رابطه هست میشه لزومی. میگه و به هازا یفرق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی، با همین جدا میشه شرطی لزومی از شرطی اتفاقی. فان الاول شرطی لزومی یحکم فیه به صدق التالی وضعا و رفعا الا تقدیر صدق المقدمه وضعا و رفعا. شرطیه لزومی شرطیه ایست که میگه آقا حتما تالی محقق است، صدق میکنه، حالا صدق میکنه وضعن در بود و صدق میکنه نبودش بر فرض صدق مقدم، حالا بود یا نبود. یه شرطیه لزومیه فَإِنَّ فِي اللُّزُومِيَّ یحکم به ان تالی متحقق عند تحقق المقدم و منتفع عند انتفاء المقدم. وضعا یعنی همون تحقق، یه سقد میکند تالی وضعش موقع صدق مقدم وضعش، یعنی وقتی وضع مقدم شد وضع تالیه، و صدق میکنه رفع تالی در موقع رفع مقدم. این در لزومی اینطوره. نه حتما همینه، این که آخون داره میفرمن اینه، اما حالا منطقی چیزی میگه میان ما رو بهش میرسیم. فعلا میخوایم اینو بخونیم ببینیم که یه در شرطیه یه لزومیه. حکم میشه به این که تالی صادق است وضعاً، یعنی تحققش بر فرض صدق مقدم وضع، و حکم میشه درش به صدق تالی رفعاً بر فرض صدق تالی صدق مقدم رفعاً لعلاقت ذاتیت بینهم، به خاطر یه رابطه ذاتی که داره. دومی هم همینو میگیم، یحکم فیه کذالک اما من غیر علاقت لزومیه. اونجا دیگه اونجا میگه کلما کان زیدون ناطقن فالحمار و ناهق، یا کلما لم یکن زیدون ناطقن لم یکن الحمار و ناهقا. اما چی؟ اونجا دیگه علاقه لزومیه نیست، بلکه به صرف موافات، یعنی با هم بودن اتفاقی بین مقدم و تالیه، با هم برخورد کردن، رسیدن به هم اتفاقا مقدم و تالی، نه اینکه علاقه لزومیه باشه. خب یه نکته همین آخر هست در فرمایش ایشون که فرمودن که قضیه شرطیه لزومیه است وقتی تالی صدق بکنه وضعاً و رفعاً، چون بوداره وضعاً و رفعاً. این همونه که ما گفتیم تبصرتون اشرتیت اللزومیه ما یحکم فیه به صدق تالی وضعاً علی تقدیر صدق المقدمه وضعاً. فقط اونی که ما در منطق خوندیم اینه. در منطق میگه اگه این عدد دو هست حتما چیه؟ زوج. اگه عدد دو هست زوج، که هر وقت وضع بشه مقدم تالی هم چیه؟ وضع میشه. لذا گفتن چی؟ ولذا قالو ان الاستثنائی الاتصالی ينتج مع وضع المقدمه وضع التالی. گفتن که اگه شما گفتید ان کان هذا العدد اربعة فهو زوج، اگه این عدد عدد چاره حتما زوجه. خب مقدمه دوم لکنه اربعة، نتیجه میده که فهو زوج، چون معناش اینه که اگه مقدم تحقق پیدا کرد معنای قضیه شرطیه اینه، تالی هم تحقق پیدا می‌کنه، فقط همین. اما هیچ وقت قضیه شرطیه نمیگه که اگر مقدم منتفی بود حتما تالی منتفی، چون مفاد قضیه شرطیه این است که تالی لازم داره مقدم را، همین تالی از مقدم منفک نمیشه. اما خب میدونیم که لازم میتونه اهم باشه، لازم میتونه اهم باشه، یعنی این تالی هم که مال اینه مال هزار چیز دیگه هم میتونه باشه. اگه این عدد دو هم باشه زوج، اگه این عدد شیش هم باشه زوج، اگه این عدد هشت هم باشه زوج. لذا گفتن استثنایی اتصالی در صورت وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده و مع رفع تالی رفع المقدم، لیکن نهو لیس به زوج. ای گفتی آقا این عدد زوج نیست، خب نتیجه میده فهوه لیس به اربعه، این حتما چهار هم نیست، فقط در همین دو صورت گفتن نتیجه میده. اما هیچگاه با رفع مقدم گفتن رفع تالی نتیجه نمیده. ولا ینتجو مع رفع المقدمه رفع تالی. اگه شما گفت این عدد چار نیست، هرگز ندیده نمیده زوج نیست، ممکنه ده. چار نباشه اما شیش باشه، هشت باشه، دو باشه، زوج باشه. ولا مع وضع تالی وضع المقدم. ای گفت این عدد زوج هست، لکنه زوج هرگز نمیده، نتیجه نمیده چهار هست. پس چرا؟ برای اینکه شرطیه لزومیه همینیست که ما عرض کردیم، ما یحکم و فیه به صدق تالی وضعن علا تقدیر صدق المقدمه وضعن. و اگر فرمایش مرحوم آخون درست بود، ما یحکم و فیه به صدق تالی وضعن و رفعن، باید چی؟ در هر چهار صورت نتیجه بده. ولو صح ما ذکره الاخون لانتج فی جمیع الصور. چهار صورتی اصلا بیشتر نداره، باید در همه چهار صورتش نتیجه بده. پس این بیان از فرمایشات مرحوم آخون این مسامحه شده. یقیناً آخون اینجا رو بدون توجه نوشتن، و الا هیچ جای شبهه نیست که ایشون در منطق وقتی مسئله رو مطرح بکنه صریحاً میگه که در دو صورت بیشتر نتیجه نمیده. و مفاد قضیه شرطیه صدق تالیس وضعن علا تقدیر صدق المقدمه وضعن. بله، وضعی که آقای جناب آقای حسینی میخوان بفرمان، فرمان وضعنش رو بزن به قضیه موجب، به قضیه ای که طرفینش موجب است، و رفعنش رو بزن به قضیه ای که سالب است. وقت باید بگه او، یعنی اگر قضیه طرفین، قضیه همیشه موجبه شه، چون ما داریم در قضیه شرطیه موجبه حکم میشه به صدق تالی رفعن، یعنی اگه خودش رفع. ولی خب این درست نیست از نظر منطقی. ما گفتیم مقدم قضیه کردن موجبه است، ما گفتیم اینا همه بیان مفاد قضیه چیه؟ موجبه است. چون معنای سالبه قضیه شرطیه نفی اینه، نفی این معناست. گفتیم ما این همین، اگه نوار ما رو گوش کنید همینا گفتیم، گفتیم جناب آقای حسینی میخوان بفرمان که وضعن مال جاییست که مقدم و تالی چیه؟ موجبه است. که من امکان آزل علال اربعتن فاوز داشت و رفعن مال کجاست؟ مال اونجاست که بگی امکان این لم یکن هازل عدد و زوجن یا اربعتن این لم یکن هازل عدد و اربعتن فهو مثلا حالا همون لو لم یکن یه قضیه سالبه میخواییم نتیجه بگیریم مشکله مثلا قیمون لم یکن مطران اگه ابری نباشه بارانی نیست. جناب آقای حسینی میفرمایند که آخوند که فرمودن به صدق المقدم وضعن مال اون قضیه که طرفینش چیه؟ امر موجبه. هازل عدد اربعتون هازل عدد زوج. اونجایی که فرمودن رفعن مال اونجایی که طرفینش سالبه. جواب جناب آقای حسینی اینه که آقا مقدم در لم یکن قیمون کان قیمونه یا لم یکن قیمون؟ وضع این مقدم به چیه؟ به همین لم یکنه، نه اینکه وقتی مقدم شد قضیه سالبه وضعش به چیه؟ به رفعشه. نه میگه یه کم و فی حد شما اینجا همینجا در اینجا شما فرمایید که حکم میشه در این به چی؟ یه کم و فیه به صدق تالی تالی فرمودید لم یکن مطره ها. خب حالا رفعن بچه صدق کرد بله خود مشکله، یعنی این منطقی تعبیر نمیکنه از این به رب، تعبیر میکنه از اینم به چی؟ به وضع. میگه وضع مقدم، لذا خیلی روشنه میگن قیاس استثنایی اتصالی دو صورت بیشتر نتیجه نمیده، وضع مقدم و رفع تالی. چرا؟ برای اینکه کار نداره به اینکه مقدم یا تالی موجبه باشه یا سالبه، بلا باید میگفت هم وضع مقدم نتیجه میده در صورتی که مقدم موجبه باشه، هم رفع مقدم نتیجه میده وقتی مقدم چی باشه؟ سالبه باشه. این بالاخره یقینا این یک مسامحه در تعبیره، بلا خود مرحوم آخوند هرگز منظورشون اونی که ظاهر عبارتشونه نبوده. حالا اینجا البته عرضهایی هست که انشاءالله بعد. و سلام علیکم.